أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في سماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاع بعجل سمين. توفیقیست خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت متعلق به نبی رحمت و اهل بیت گرانسنگ ایشان، آیات بینات سوره مبارکه ذاریات را تقدیم می‌داریم و الان هم امشب خدمت عزیزان ادامه آیات شریفه را از آنجا که باقی مانده بود محضر مبارکتون پیگیری خواهیم کرد. آیه 24 رو دیشب خواندیم و ادامه بحث را با همین آیه از همین آیه پیگیری خواهم کرد. به اینجا سخن رسید که بعد از بیان گزاری و تذکری نسبت به اصول سگانه بنیادین توحید، نبوت و معاد، از آغاز این سوره مبارکه که در بیان و قالب گزارها و آموزه های تعلیمی و آموزشی بود و در این حال بیان دوگانه انسان‌ها در قبال این تعالیم الهی، گروهی که سر از خراسون در می آورند با همان لجاجت‌ها، عنادها، انکارها و گروهی که سر از تقوا برآورده و محسنین و متقینند با ویژگی‌هایی که شمه از اون رو برای آنان گفتیم و خواندیم بر اساس آیات شریف. بعد از این کلی مطالب یه تنوع و تغییری به طور کلی در سبک بیان در این قسمت از سوره شریفه است پروردگار مانند روشی که در همه جای قرآن دیده می شود ایجاد کرد. یعنی حقیقت همان است که بناس باز هم حکایت اهل تقوا و اهل لجاد و عناد و خرس و دروغ و تخمین و زن رو مطرح کند حضرت پروردگار، اما در قالب حکایت، در قالب یه روایت واقع تاریخی که حکایت اون رو حضرت پروردگار بازگو می کند. لذا فرمود هل اتاک حدیث و ضیف ابراهیم المکرمین. دیشب گفتیم که ماجرا در قالب حدیث گفته می شود، یعنی سخن نوی که همواره قابل استفاده است، نه اینکه برای پیامبر حدیث است این ماجرا و به این شکل در جایی روایت و نقل دقیقی ندارد، بلکه امروز، دیروز و فردا برای مخاطبان قرآن حدیث نو و قابل استفاده های جدید است. هل اتاک حدیث و ضیف ابراهیم المکرمین، میهمانان مکرم ابراهیم که وجه کرامت آنان را که بل عباد مکرمون، فرشتگان الهی هستند که در ادامه میبینیم خود رو معرفی میکنند به عنوان رسولان الهی، چهار وجه کرامت برای اونها به شکل ذاتی و موهبی الهی از زبان امیرالمومنین دیشب گفتیم در خطبه نخست نهج البلاغه، و اینکه در مقام عمل هم لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. کرامت و ارجمندی این فرشتگان به این دلیل است که هیچ پیشتازی به قول الهی ندارند و به امر خداوند عمل می کنند و چیزی مهمتر از این به عنوان وجه کرامت نیست. اگر تقوا هم آدمی رو به کرامت می رساند و با اتقا بودن اکرم می شود، همین است، اینکه انسان اطاعت امر الهی دارد و تبعیت از فرمان خداوند. مهمترین جوهر تقوا اطاعت از امر و فرمان الهی است. خب تا اینجا گفتیم خدمت عزیزان و بیان شد مسئله تمثل و اینکه فرشتگان می توانند در قالبی جسدگونه و تندیسگونه ظاهر بشند، این رو هم از آیه استفاده کردیم، مسلم بودن اون رو گفتیم، به اینجا رسید. اذ دخلوا علی. اما قبل از اینکه این قسمت رو باز کنم محضرون بارکتون، فقط این جمله هم گفته میشه، فرمود در آیه 24 هل اتاک، همین جمله، آیا شما ماجرای میهمانان ابراهیم پیامبر الان شما خبر داری از اون؟ خب خبر نداری، ما میخواییم شما رو خبردار کن. اینجا یه صنعت ادبی بسیار زیبایی دیده میشه که در جای جای قرآن گاه مشاهده میکنیم، یعنی در دلکشترین و دلنوازترین حکایت قرآن و احسن القصص قرآن، سوره مبارکه یوسف در آیه 7 میبینید لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین، لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین، در یوسف و برادرانش یه نشانه هاییست، یه نمادهاییست، یه مطالب مهمیست برای جویندگان و پرسندگانی که در پی حقیقتند و میخوان خیلی چیزها رو بدانند. خب یه آیه خداوند مطرح میکنند، بعد به دنبال اون فزونتر از 90 آیه میاد شرح همین یک آیه کوتاه را. تمام اون چه که میآید باز شدن همین آیه است، یعنی شرح میشه همین آیه. به چنین ویژگی در ادبیات چه میگوییم در علوم بلاغی و بیانی؟ میگیم براعت استحلال. این صنعت براعت استحلال است که یه متکلم ابتداءً تمام مقصد و مقصود خودش رو فشرده مطرح میکند، بعد شروع میکند به بسط و شرح آن، که یه صنعت بسیار زیبا و روانیست که بارها اشاره کردم شاهد اصلی که برای این بزرگان مطرح میکنن خود سوره مبارکه فاتحه الکتاب است. سوره حمد، آغازین قرآن کریم با سوره حمد، اما این سوره حمد نگویید این برابر و معادل با کل قرآن است. ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، پیامبر ما به تو سبع مثانی دادیم، ما به تو 7 آیه‌ای که دوگانه در آن دیده می شود، 2 آیات اون و مطالب اون مطرح می شود دادیم و قرآن عظیم دادیم. اون سبع مثانی چیست؟ نام دیگر سوره مبارکه حمد. پس یه سو حمد، یه سو تمام قرآن. چرا؟ چون براعت استحلال قرآن است، چون هر چرا که خدای سبحان می خواد در همه قرآن بگوید، خلاصه و فشرده و مقصد و مقصود اون رو در سوره حمد که ام کتاب است بیان فرموده است. و این از زیبایی هایی است که در قرآن دیده میشه و به دنبال این کاربرد قرآن خب هم در علوم بلاغی بعد استفاده شد، تأسیس شد از قرآن و به کار بسته شد و ما معلمین هم به همین روش عمل میکنیم. وقتی میریم سر کلاس درس، ابتداعا به دانشجوی عزیز خودمون، به طالب خودمون میگیم که آقا بحث امروز این است، یه خلاصه 1-2 دقیقه 2-3 دقیقه از درس گفته میشه، بعد یه ساعت خوردی 2 ساعت این درس رو بازش میکنیم و شرحش میدیم درس امروز رو برای مخاطبان. خداوند هم در اینجا این گونه عمل فرمود، گفت و حالا شرحش میکند. اذ دخلو، چیست این ماجرا و حدیث و روایت میهمانان محترم و ارجمند ابراهیم؟ اذ دخلو، این قسمتش به شما مربوط است پیامبر که مهمه. کلمه اذ دخلو، هنگامی که داخل شدند، علیه بر ابراهیم، خود اون حرف اذ نشانه تحقق و وقوع یک باره یک امر است، یعنی پیش بینی نشده بدون مقدمه و هماهنگی قبلی. یک باره این میهمانان مکرم و این فرشتگان داخل بر ابراهیم شدند. دخول هم غیر ورود است، ورود ممکن انسان کنار جایی بیاید، اما دخول اندرون پانهادن است، یعنی اندرون رفتنه. ما الان ورود و خروج میگیم، میگیم درهای ورودی، درهای خروجی، غلط است این، حالا در جای خودش کاری نداریم، اصطلاح ما به کار میبریم، اما باید بگیم دخولی و خروجی، نه ورودی و، چون ورود کنار جای آمدن است، پا به درون گذاردن نیست. اگر پای درون نهادی، نام این دخول است و داخل اون کسی است که اندرون میآید، نه وارد. توجه فرمودید؟ از دخلوا علی، اینها داخل سرای ابراهیم پانهادن، از دخلوا علی. خب جناب ابراهیم یک باره یه چهره های ناشناسی رو اینها تمثل پیدا کردن، در قالب انسان آمدن، پیش روی خودش مشاهده میکنند. حالا چون دخلوس جمع است دیگه، چون ضیف است، اسم جنس جمعی است، جمعند اینها، مکرمینند، جمعند، اما تعداد این جمع دیگه حداقل 3 است. لذا در سفر تکوین تورات که اشاره‌ای به این ماجرا شده است، اینها رو 3 تا میداند، میگه 3 مرد بر ابراهیم وارد شدند در تورات. اما در روایات و نقل ها بالاخره اینها رو تا 12 فرشته هم اشاره کردن. خب گفتن دست اینا ملک بودن نه ملائکه، یعنی بزرگان فرشتگان بودن. شاید مثلا در میان اینها میکائیل بوده است، مثلا اسرافیل بوده است، شاید جبرائیل بوده است، دیگه اینا خیلی مهم نیست، قرآن به این جزئیات نمیپردازد. اما یک باره جمعی رو مقابل خودش و درون خانه خود ابراهیم میبیند، بدیهی است که یه نگرانی ایجاد میشه. خب این اصل در میان انسانها جاری است، متاسفانه که هنگامی که آدمیان بدون پیشبینی، بدون محاسبه و بدون اطلاع ممکنه مواجه میشند، ممکن است در ذهن دلنگرانی هایی برای انسان میاد. شما میدید حتی یک کسی مثلا، حالا آشنایی نیمه آشنایی، مثلا میگوید من کاری به جناب عالی دارم، میخوام ببینم شما رو. تا اون روز و ساعتی که شما میبینید هزار فکر میکنید که چی میخواد به من بگه، چه کاری پیش اومده، چه اتفاقی افتاده است که فلانی میخواد ما را ببیند. این ممکنه به ذهن خیلی از مسائل رو ایجاد کند، نگرانی هایی بیاد، امیدهایی بیاد، استراباتی بیاد. این طبیعی است. هنگامی که این جماعت رو دید، جناب ابراهیم متفکر است که اینها کیند، چیند، چه اتفاقی افتاده است، دلنگران است، لذا باید اتفاقی بیفتد که این نگرانی تبدیل به آرامش و قرار گردد. اینها اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما، اینها پس سلام کردن، گفتند سلام. دقت کنید، قالوا سلاما، گفتند سلام. ابراهیم هم قال سلامون، اونا گفتن سلامن، ابراهیم گفت سلامون. چه فرقی داره الان عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. خب اولین نکته این است که فقالوا سلامن، گفتند سلام. ما الان در پارسی امروز خودمون وقتی سلام رو به کار میبریم چه میگوییم؟ میگوییم فلانی سلام کرد، چرا جواب ندادی؟ آقا سلام کردم خدمت شما. ما سلام را با کردن، با فعل کردن به کار میبریم. سلام کردن یعنی سلام را از مقوله کردار میدانیم، و حالی که سلام از مقوله کردار نیست، از مقوله گفتار است. سلام گفتم، سلام گفت، سلام گفتنی است، کردنی نیست سلام. نهایتا اینه که اگر بخوایم این فعل رو براش به کار ببریم، میشه همانی که گاهی خود عزیزان به کار میبرید، سلام عرض کردم. اینجا میشه پذیرفت و دقیق و درست به کار برده میشه. فقالوا سلاما، گفتند سلام. سلام گفتنی است، بسیار از مقوله گفتار، امر گفتاری است. اما فقالوا سلاما، این سلام چه نقشی دارد با اون چه که عرض کردیم و دلنگرانی که برای ابراهیم ممکنه ایجاد بشه؟ و اینا میخوان بزدایند این نگرانی رو، آرامشی به جان ابراهیم بدن و گفتگوی خودشون رو و کار خودشون رو با حضرت ابراهیم آغاز کنن. این چه ربطی داره؟ ببینید، از دیر باز برای زدودن همین دلنگرانی ابتدایی که انسان‌ها در مواجهه با هم دارن، یه ادبی در میان جامعه بشری رواج یافت از دیرباز، که این رو ممکنه در کلام عرب به این میگیم تحیت. یعنی ابتداءً قبل از این که با هم گفتگو کنیم، یه سخنی رو، یه کلامی رو رد بدل میکنیم، یه جمله‌ای رو، یک واژه‌ای رو به کار میبریم که حسن نیت را، آرامش را و قرار را بین ما ایجاد کنه، و اونگاه بتوانیم با هم گفتگوی خودمون رو آغاز کنیم و به نتیجه برسانیم. این باب شد در بین انسانها و همین کار انجام شد. بالاخره این در میان امتها و ملتها دیده میشه، در میان جامعه عرب هم وجود داشت. یعنی اعراب هم هنگامی که با هم مواجه می شدن، یافته بودن که نمیشه یک بار میکده حمام نیست سرزده داخل مشو، نمیشه یه مرتبه سخنش رو آغاز کنه با هم وقتی بدون هم رو می بینند، بلکه باید یه تلطیفی، یه ملایمتی دست بده، اونگاه این محاوره شکل می گیرد به شکل زیبا و پسندیده. ذهنیت آماده میشه برای مخاطب، بعد میتونیم ما با هم چه بکنیم؟ مطالبمون رو منتقل کنیم و رد و بدل کنیم. در میان عرب این تحیت متداول بود، اما چیزی که به کار می بردن و کلماتی که به کار می بردن، اینها رو خاطرم هست که در سوره مبارکه نور در بحث به اصطلاح وقتی وارد منازلی میشید سلام کنید، چه اونها رو تفصیل عمیقش رو اونجا گفتم، الان یه گزارش مختصری رو عرض می کنم. وقتی میرسیدن جامعه عرب به هم، تحییتی که به کار میبردن نکته خاصی بود، نکته بود که برخواسته از وضعیت اجتماعی و فرهنگ اجتماعی عرب بود. جامعه که سطح سلامت و به تعبیر امروزین ما امید به زندگی در اون جامعه بسیار نازل و فرومایه بود، یعنی به گونه ای که به دلیل شرایط نامساعد اجتماعی، جنگ ها، غارت ها، به دلیل مسائل اقتصادی نابسامان، آشوب های اجتماعی، کاهش سطح سلامت و بهداشت در جامعه، لذا طول عمر کم بود. گرانترین چیزی که به نظر این مردم وجود داشت عمر و طول عمر بود. هنگامی که به هم می رسیدن تحییتشون این بود: حیاک الله، عمرت دراز باد، عمرت دراز باد. این رو به عنوان تحییت یا به تعبیر خودمون همون سلام می گفتند و اونگاه گفتگوی خودشون را آغاز می کردن. یا دیگه حالا در سطحی می گفتن بیاک الله، یعنی روزت رو آغاز کنی، به شب برسانی، شبت رو به روز برسانی، و معادل همون بود، با همون شیوه به کار می بردن. خب این اما البته نکته زیبایی هم داشتن. هنگامی که به بزرگان، به رؤسا و زعماء خودشون، صاحب اختیاران و مثلا رؤسا و قبائل و ملوک و امثال اینها میرسیدن، چیز دیگری میگفتند به عنوان ابتداء سخن. میگفتند عبیت اللعن، از لعن و نافرین مردم دور باشی. بعد سخن خودشون را آغاز میکنند. این خیلی جمله زیبایی بود، البته به دلیل اینکه بالاخره ریاست و ریاست و بزرگی مزمار است، میدان تاخت و تاز و مرگ خوردن افراد است، و نوعا در این بزرگی ها و ریاست هاست که معل اصفگاه به دنبال اون نافرین و نفرین مردم می آید. و خدا کند اگر کسی به مقامی، صدارتی، وزارتی، وکالتی، بزرگی، امارتی می رسد، به گونه عمل کند که در پس سر او نفرین و لعنی بعد از آن به دلیل بیدادها، ستمگریها و تبعیزها نباشد. لذا اینها همین رو می گفتن، می گفتن عبیت اللعن، بعد سخنش را آغاز میکردن. خب اسلام آمد عزیزان، همین ادب و همین نکته جاری که اصلا میخوام بگم ریشه روانشناسانه و روانکاوانه در وجود انسانها دارند، تاییدش کرد این رو و بنا شد که انسانها هنگامی که به هم میرسند نه به شکل یه توصیه بلکه جدیتر، حتی گاه ممکنه بالاخره وجوب هم پیدا کند به نوعی، حتی این ضرورت هم پیدا کند، اگر نگیم وجوب، ضرورت هم پیدا کنه، ابتداعاً با هم یه کلامی رو بدل کنن، بعد اونگاه سخن خودشون را آغاز کنن. اما با توجه به این نکته و ظرافت عمیقی که در این پیام وجود داشت، خب در این جامعه میگن حیاک الله، عمرت دراز باد. اما میدانیم که برای انسان اون چه مهم است، کیفیت عمر فراتر از کمیت آن است. نه کمیت حرف اول باشه، بلکه حرف اول کیفیت است. این نیست که عمر انسان دراز باشه و طولانی باشه. خب حالا گیرم که عمر طولانی بود، اما عمر اگر خوش گذرد، زندگی نوح کم است بر بنا، خوش گذرد یک نفسش بسیار است. عمری که در آن ضعف و سستی و پستی باشد، عمری که در آن ناتوانی و حقارت و تحقیر و ذلت باشد، این چه عمری است؟ ولقد سئمت من الحیات و طولها و سؤال هذا الناس کیف لبیدو. خسته شدم از این زندگی، بعضی این که مردم هنوز سوال میکنن، این لبید شاعر میگه که لبید چطوره، چه حالی داره، چه وضعی داره، خسته شدم از این طول عمر این چنینی. در عمر آنچه مهم است عزیزان، کیفیت عمر است برای انسان، که یک دسته گل دماغ پرور از خرمن صدگیا بهتر. این که انسان عمری مفید، شاداب، پرثمر، زنده، با تراوت و مؤثر و مفید داشته باشه. ولو این که کوتاه باشد عمر آدمی، به ظاهر کوتاه اما به لحاظ اثر دراز مدت و اثرگذار در میان انسانها. این عمر کجا، اون عمر کجا؟ لذا این ادب در اسلام عوض شد، این لفظ. گفتن دیگه این جمله رو نگید. توصیه‌ای که در شرح مقدس اسلام شد، واژه زیبا و مبارکی بود که معادل اسم الهی بود. هو الله الذی لا اله الا هو السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتجبر. سوره مبارکه حشر از نامهای زیبا و برجسته و اسماء حسنای الهی کدام نام؟ کلمه سلام. بنا شد انسان ها وقتی به هم میرسن این واژه را به عنوان تحیت بگن، بگن سلام. خب سلام چه معنایی دارد؟ که بگوییم در لغت عرب چه معنایی برای کلمه سلام وجود دارد؟ دو نکته وجود دارد، یکی عافیت و تندرستی است، دوم امنیت و آرامش، که در کلمه سلام نهفته است به لحاظ معنایی و لغوی. هنگامی که دو انسان به هم میرسند ابتداعا یه استرابی براشون وجود داره، چی میشه این گفتگو، این دیدار به کجا میخواهد برسد، چه قصد و غرضی این مخاطبان دارن الان که با من مواجه میشن. به مجرد این که گفته میشود هنگامی که به هم رسیدید سلام کنید، فسلمو اذا دخلتم، هنگامی که وارد خانه شدید سلمو علی اهلها، بر اهل اون سلام کنید، چنین کنید. به حدی که گاه عرض کردم خدمت عزیزان به ما توصیه کردن ایرادی نداره اگر کسی به شما سلام نکرد جوابش را ندهید. لا کلام قبل سلامن، قبل سلام با هم صحبت نکنید، ابتداعا سلام بعد کلام، به این حد شدت قضیه. خب این به لحاظ روحی روانی دو انسان وقتی به هم میرسن میگن سلام علیکم، یعنی چه؟ یعنی آقا خانم من که آمدم محضر شما دارم این صحبت رو آغاز میکنم، چیزی که برای من مهمه ابتداعاً بدانید عافیت و تندرستی شما و آرامش شماست و من هیچ صدمه و لطمه‌ای به جان و وجود و روح شما و روان شما وارد نخواهم کرد. این اصلا تمام روابط اجتماعی رو متاثر میکنه و تغییر میده. یعنی کسی نمیتونه با سوء نیت بیاد پیش کسی بگه سلام علیکم بعد سخن بگوید. خب این که میشه نفاق، دوگانگی و تظاهر و ریاکاری. خیلی تکان دهنده این ادب و دستور داده شد. حالا اینجا هم معادل عربی اون، هر آن چرا که ابراهیم گفته است، معادل عربی اون رو خداوند مطرح میکنه در قرآن با ادبی که مسلمانان آموخته میشه. فقالوا سلاما، تا که فرشتگان الهی گفتند سلام، جان ابراهیم قرار کرد. حالا در اسلام گفته شد وقتی که کسی به شما سلام میکند و این تحیت رو به شما میگه، شما موظفید پاسخ بدید. ازا شنیدید اگر نفس سلام کردن مستحب باشد قطعا جواب او واجب، درست؟ اما آنگونه که به شما سلام کردن و تحیت گفتن شما پاسخ ندید. فاذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها، جوانمردی و مروت اختزا میکنه اگر هر جور به شما تحیت دادن شما برجسته تر و بهتر و بالاتر سلام بدید. دیگه حالا به زبان عامیانه خودمون، ساده خودمون، اگر گفت سلام شما بگویید سلامون علیکم، اگر گفت سلامون علیکم شما بگید سلامون علیکم و رحمت الله، اگر گفت سلام علیکم و رحمت الله بگید سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دیگه اگه ادامه بدم خیلی کلام طولانی میشه، دیگه باید جمله طولانی بگوییم و بنویسیم. به این شیوه باشد، بسیار دستور زیبایی که پاسخ احسان و محبت رو با محبت بالاتر و بهتر بدیم. حالا اینجا این بزرگان گفتند فقالوا سلاما، ابراهیم هم قال سلامون. آیا تفاوتی بین این دو کلمه وجود داره؟ دوتایشون یه حرف دارن میگن، یه کلمه میگن سلامن سلامون. اینها زیبایی های کلام عرب است. بله این دو با هم یکی نیستند. یعنی سلامن که منصوب با نصب اومده، با پاسخ ابراهیم که سلامون با رفع اومده و مرفوعه، دو معنای متفاوت دارند. چطور؟ فرشتگان قالو سلامن، سلامن گفتن و این منصوب است. یعنی چی؟ یعنی یه عامل نصب محذوف داره، یه فعلی داره اینجا که به لحاظ زیبایی کلامی حذف میشه. قالو نسلم سلامن، گفتن ما سلام میکنیم، سلام گفتیم بر تو ابراهیم. نسلم سلامن یه جمله فعلیه میارن، با فعل شروع میشه جمله شون. جملات فعلیه در کلام عرب برای حدوث و ایجاد به کار برده میشه، ایجاد و حدوث یه امری. اما ابراهیم اینطور جواب نداد. ابراهیم قال سلامون، سلامون این تنوین نشان میده که این یا مبتداست یا خبره، یعنی سلامون علیکم، علیکم السلام. پاسخ ابراهیم این بود. فرق این با اون چی؟ این جمله اسمیه سلامون علیکم. جملات اسمیه برای حدوث و ایجاد نیست، برای ثبوت و دوام است. خب فرق این دو جمله با هم چی میشه؟ فرشتگان الهی گفتن سلام بر تو ابراهیم، ما بر تو سلام میگوییم، الان بر تو سلام میگوییم. اما گویا ابراهیم با این جمله و ابتکاری که به خرج داد و آموزش داد و حدیث بودن همینا رو میخوایم یاد بگیریم از این ماجرا در روش متقین، گفت همواره بر شما سلام باد، پیوسته بر شما سلام باد. اگر به شکل دعایی معناش کنیم که زیباتره، همواره برای شما سلامتی و عافیت را طلب میکنم. این حسن تا اون حسن فرق بسیار ژرف و عجیبی دارد. بسیار زیبا ابراهیم هم پاسخ رو داد، فقالوا سلاما قال سلام. اما در این حال به دنبال اون ابراهیم گفت قوم منکرون، گروهی هستند و گروهی هستید منکرون، ناشناخته. منکر یعنی ناشناخته، منکرون. مفسرین، من دیدم همه مفسران میگن این جمله رو ابراهیم در ذهن و خیال خودش گفت بله اینها جماعت، ولو اینکه امنیت دادن به هم، اما گفت اینها در این حال ناشناختن، نمیشناسنشون. بسیار، حالا چرا این جمله میگه؟ به دلیل عملکرد بعدی رو قرآن میخواد بگه با همه زیبایی. اما بنده عرض میکنم نه، نیازی نداره که ابراهیم این رو در ذهن خودش گفته باشه قوم منکرون، نه ممکنه به این حضرات و فرشتگان هم میگوید، مثل اینکه شما کسی رو میبینید حال احوال میکنید، به قول خودمون سلام علیک میکنیم، چاق سلامتی میکنیم، اما میگیم ببخشید من حضرت علی رو به جا نیاوردم. هیچ ایرادی ندارد، هیچ نه توهینیه نه چیزیست، بلکه بیان واقعیت و صمیمیت و صداقته که تظاهر نمیکنیم که شناختیم، بلکه میگیم ببخشید جناب علی رو نشناختم من، مسکن اظهار لطف بفرمایید. هیچ ایرادی ندارد که ابراهیم چنین جمله ای رو هم بگوید، قوم منکرون. خب از اینجا شروع میشه اصل حکایت و حدیث بودن و استفاده هایی که میخوایم خدمت دوستان بازگو کنیم از روش متقین، از روش محسنین، بزرگان الهی چگونه عمل میکنن در مراوده با مواجه. توجه دارید الان در نظر ابراهیم این جماعت کیند؟ انسانهایی هستند که پا به خانه او گذاردن، چون در قالب انسانی اومدن دیگه، تمثل انسانی کردن، یعنی ضیفند، میهمانانی هستند که به مهمانسرا و به خانه ابراهیم خلیل الرحمن پای گذاردن. به مجرد این که ابراهیم یه دانست اینا میهمانن، ولو این که قوم منکرون، ابراز هم کرد که نمیشناسد حضرات را، اما فراغ الى اهله، فا اومده بر سر فعل، یعنی چی؟ سریع، به سرعت. فراغ الى اهله، راغ از ماده روغ، روقان، به معنای المیل و الى المشی مع اختفاء الاراده. وقتی کسی حرکت میکند، آهسته حرکت میکند، به طرفی میرود، اما نمیگه، ابراز نمیکنه و مشخص نمیشه برای چی رفت، نام این فعل روقان و روق است. اینجا فعلش به کار برده میشه، اون مصدرش این فراغ الى اهله. ابراهیم به آهستگی بدون این که چیزی بگوید به سوی اهل و خانواده خود حرکت کرد. فجاء بعجل سمین، باز فا میاد، یعنی خیلی سریع، طول نکشید. جاء آورد، جاء به وقتی به کار برده میشه یعنی آوردن. فجاء بعجل، عجل اسخای میکنم یعنی گوساله، به گوساله در کلام عرب عجل میگوین، از ماده عجله. چرا؟ چون گوساله عجوله. دیدید برخلاف این که گاو در راه رفتن یه متانت قابل توجهی داره که اصلا چشمگیر متانت حرکت گاو واقعا، اما گوساله گاو نه، بلکه گوساله ها سریع تر از مادرها میدوند و تون حرکت میکنند و میرند و میان، لذا بهشون عجل گفته میشه. در ماجرای سامری و موسا، عجلن جسدن لهو خوار، سامری گوساله زرین ساخت که در اون باد میدمید و صدای ویژه از اون برون میاد، گفت هذا الهکم و اله موسا، شما که انس داشتید با گوساله آپیس میپرستیدید، اینم برای پرسته چیز خوبیه، این میشه همون اله شما و اله موسی باشد. و انحراف بنی اسرائیل رو از توحید رقم زد با عشق به گوساله. فراغ اله اهلهی فجاء به اجلن، آقای ابراهیم رفت بی سر و صدا، آورد اجل سمین را. سمین یعنی چی؟ یعنی خیلی فربه، یک گوساله فربهی رو برای این آورد. در سوره مبارکه هود همین ماجرا میاد با یه ابعاد دیگری. اونجا میگه فجاء بعجل حنیذ. حنیذ یعنی مشوی. مشوی یعنی چی؟ یعنی کباب شده، یعنی کبابی و روی آتش و زغال پخته شده. بگیم دیگه حالا مشهد است دیگه، بالاخره ششلی گونه مثلا این گونه آورد و به این شیوه و جا ابه اجلن حنیف، یک بریان، گوشت بریان کبابی گوساده ای رو برای جماعت آورد. فقربه الیهم، آورد به نزدیک اینا. خیلی من همینجا متوقف میشم و این نکات ظریفی که قرآن به این شیوه بازگو میکنه که ببینید عزیزان توی فای این کلمه، توی فا عظمت های قرآن و زیبایی های تربیتی قرآن تو همین هاست، زیبایی های بیانی و بلاغی تو همین هاست. فراغ یه فا میگه اینجا، ده ها نکته تربیتی رو درش نهفته داره. خب اینجا حدیث ضعیف است. یکی از ارتباطات مهم و روابط مهمی که ما با هم داریم همین رابطه است دیگه در میان انسان ها. بالا دست این باید بگیم اساساً بارها خدمت عزیزان اشاره کردم که بنده اگر بنا باشد که تمام 6236 آیه قرآن رو بگم یک کلمه موضوعش چیه، یعنی اگر بگم تمام موضوعات قرآن، تمام محتوای قرآن رو در یک کلمه اگر بخوام توصیف کنم برای دوستان، چه خواهم گفت این یک کلمه رو؟ بعد از به عنایت الهی فزونتر از 35 سال بازگو کردن و گفتن و مطالعه در این کلام خواهم گفت ارتباط، رابطه. قرآن 6236 کلمه، 34 کلمه آیهش مساویس با موضوعش، همه یک کلمه است، رابطه و ارتباط. اما ایجاد ارتباط و تعریف رابطه بین ما و خداوند سبحان، ارتباط ما بین ما و انسانها، بین ما و خودمون و نفسمون، بین ما و طبیعت، هیچ آیه‌ای در قرآن نیست الا که در این چهارگانه، چهار ارتباط می گنجد و متولی بیانی که از این چهار ارتباط است. خب یک چهارم ارتباط، ارتباط انسان با انسان است در این کلام و کتاب و در این مکتب. و حسن این ارتباط، زیبایی این ارتباط، بالاخره همیشه همیشه دیدید یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، اصلا چه اهمیتی داره این ارتباط بین انسان‌ها و چه جایگاه عظیمی داره. و زیبا عالی ترین تعابیر رو می‌بینیم که با فضیلت ترین شما در میان انسان‌ها آنیست که ارتباط بهتری با دیگر انسان‌ها می‌تونه برقرار کنه. در سخنان صاحب رحلت امروز، وجود نازنین نبی مکرم و مکتب عملی و سیره عملی ایشان و اهل بیت پیامبر علیه مصلات و علیه مصلات. خب یکی از این ارتباطات، عواملی که این رابطه رو بهتر و مستحکم تر می کند همینه، آمد و شدهای انسانها با هم که نام اون رو می توانیم چه بگذاریم. بخشی از این روابط و آمد و شدها را میهمانی دادن و میهمان شدن، میهمانی رفتن از ضیافه در کلام عرب و ضیف و میهمان شدن یا میهمان پذیرفتن. بخشی از ارتباط رو به زیبایی این نکته و این مفهوم در دل خودش نهفته داره. حالا این موضوع عزیزان در اسلام و در قرآن به حدی اهمیت داره که اینجا و در سوره مبارکه یهود در قالب این حکایت قرآن به شدت به این میپردازه و ظرائف و زیبایی های اون منتقل میشه. میایم سراغ آموزه های مکتب پیامبر و وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. در ذیل این آیات قرآن و به بهانه این آیات قرآن مبحثی رو ما در روایاتمون داریم که با همین عنوان است، باب الضیف و باب الضیافه، باب میهمانی و میهمان. چقدر دلنشینه، چقدر قوغاست روایات این باب عزیزان و چقدر آموزنده که در کتابهای مختلف روایی، یعنی بابهای مختلف روایی مانند کتاب اطعم و اشربه و اینها، چه مرحوم شیخ الراملی، دیگر بزرگان، اینها اومدن این روایات رو، مرحوم مجلسی در بار جمع کرده همه اینها رو و گردآوری شده و اینها نوشتن و قابل استفاده است. اولین نکته‌ای که وجود دارد در این باب این است که به اصطلاح پذیرش دعوت بین دو مسلمان است. بین دو مسلمان دو آحاد جامعه که اولا توصیه شد به اینکه این کار رو حتما بکنید. حتما همو دعوت کنید. حتما میهمانی به هم بدید. چقدر زیبا سخن امیر فرمودن قوت الجسم الطعام. قوت جسم خوردن آدمی ز اول حریص نان بود، زان که قوت نان ستون جان بود. واقعیت همینه دیگه. امام فرمودن قوت الاجسام الطعام و قوت الارواح الاطعام. چقدر دلنشینه. اما قوت روح انسان از خوردن نیست، از خوراندن است. از خوراندن است. الله اکبر. فرمودن لذت الکرامه فی الاطعام و لذت اللعامه فی الطعام. لذت انسان‌های وارسته و بزرگ در خوراندن است. لذت انسان‌های دون همت در خوردن است. اولا توصیه کردن به این که بالاخره این باب باز باشد و این درب گشاده شود و فرمودن از حقوق مؤمن به مؤمن اینه که از نکات بزنین بخونم روایت حسن براتون و بعد طبق آیه یک به یک اینها رو خدمت عزیزان توضیحش رو هم مطرح کنم که دلنشین و زیباست. دوباره تو بر اصل اهمیت اطعام و میهمانی اشاره کردم. حالا اگر آمد کسی ما را دعوت کرد، فهمدن من الجفاء ان یدع الرجل الى طعام فلا یجیب. از جفا و نامروتی این است که مؤمنی انسانی مسلمانی انسانی رو دعوت کنه اما ما دعوت اون رو به میهمانی نپذیریم و رد کنیم. همون این جفاست. این جفاست. بعد لو یجیب، بهتر از اون اگر مثلا بپذیرد اما ولا یعکل، که اینو در قسمت بعدی کار داریم. اما وقتی هم به میهمانی میرد دست به این طعام نمیزند، ناز میکند، نمیخورد. این مشکل است، اون مشکل است، چنین است. پیامبر فرمودند وجود نازنین نبی رحمت لو ان مؤمنا دعانی الى زراع شاتن. اگر یه مؤمنی من رو به هر غذایی به یه استخوان گوسفندی دعوت کند، لعجبتهو، حتما پاسخش میدم و اجابت میکنم. و عملا هم این کار میکردن پیامبر. کان ذالک من الدین، فرمودن این جزء دینه. پاسخ دادن به مؤمن و میهمانی مؤمن جزء دین است. پیامبر فرمودن جزء دین منه که باید این اتفاق بیفته. وجود مبارک صاحب شهادت آخر این ماه و عرض به خدمت عزیزان، پس فردا حضرت علی ابن موسی رضا از سخی و یعکل من طعام ناس، انسان سخی با سخاوت میهمانی رو قبول میکنه، میری میخوره غذای مردم. لیعکل من طعامه، تا این بابش رو باز کند که آمده شد و مراوده باشد و آنها هم به سفره او بیایند. خب این نکته بسیار مهمی است که عرض به لذا دستور دادن عزف به تعامک. جمله زیبای امام صادق، عزف به تعامک. البته چقدر خوب است که من توحب و فلاح، که میهمانانتون میهمانانی باشن که در مسیر حرکت به سوی خدا با هم پیونده ارتباط دارید، که دوستشون دارید به خاطر خدا. خب طبعا میهمان کردن مؤمن و محبوب خدا و برادران ایمانی، اون کسانی که تقوا و ایمان بیشتری دارن، خب بدیهی است که این فضل و جایگاه بیشتری داره، که روایات متعددی داریم دیگه، من ورود به اون نمی کنم. بسیار خب، این اصل خود ماجرا این چنین است. حالا بعد از این که این اصل رو گفتیم، نکته‌ای که پیش میاد اینه، بابی داریم باز ما در روایات به نام اکرام و ضیف و اکرام و ضیف. لکل ضیفن قرا، هر میهمانی که میاد به خونه ما حق داره بر ما، حق احترام دارد، حق حرمت دارد، اصلا صاحب حق میهمان بر ما. عجیب است، میهمان بر صاحب خانه حق پیدا میکند. یه روایتی رو دیدم من، اگر این روایت رو عرض به خدمتون ببینم خیلی جالبه. بله، امام صادق فرمودن فضلهم علیک اعظم من فضلک علیهم. میهمان که میاد به خانه تو فضیلت بیشتری تو اون هست تا تو. کسی که مخاطب امام بود سختش اومد و قال الراوی ادعوهم الى منزلی و اطعمهم طعامی و اسقیهم و اوطئهم رحلی و یکونون علی افضل منا
آقا اینا رو ما دعوت میکنیم به خانمون، با این تبرم و گرانی و اوضاع احوال سفره میندازیم، نانش میدیم، خورشش میدیم، غذاشون میدیم، بعد اینا در پیش خدا فضیلت بیشتری از ما دارن؟ قال نعم. حضرت بله، انهم دخلوا منزلک، اینا میان وارد خونت میشن، لذت ببرید عزیزان. دخلوا به مغفرتک و مغفرت عیالک، وقتی این بنده مؤمن خدا و میهمان میاد خانه تو، موجب غفران برای تو و غفران برای خانواده توست. مغفرت الهی رو با خودش میارد تو خونت. و از خرجو من منزلک، وقتی از خانه تو خارج میشود، خرجو به ذنوبک و ذنوب عیالک، گناهان تو رو و گناهان خانواده تو رو از خانواده تو بر میدارد، بیرون میبرد. خداوند این گونه به تو برخورد می. حالا تو اون جایگاه بالاتری دارید، تو جایگاه بالاتری دارید، گفت آقا تسلیم پذیرفتم. حق ایجاد میشه برای میهمان، برای انسان. لذا این حق چیه؟ اینه که باید اکرام بشه. خب جناب ابراهیم ملاحظه فرمودید، یک، فقالوا سلاما قال سلام، ابراهیم هم با تکریم بیشتری پاسخشون داد سلام رو، همونطور که توضیح دادم با حرمت. این اکرام و ضیف. دو، اقراء و ضیف، همان به اصطلاح حق پذیرایی و خوب پذیرایی کردن. از نشانه های این خوب پذیرایی کردن را آموزش داد جناب ابراهیم. فراغ الی اهل، اون فا رو گفتیم نشانه چیه؟ نشانه سرعت. سریع رفت دیگه، معطل نکرد، تا میهمانان نشستن نگذاشه دقایقی بگذرد و به ساعتشون نگاه کنن، به در و دیوار نگاه کنن، هوا چطوره امروز. دیگه ابراهیم رفت، سریع رفت اندرون خانه. سوم، در به اصطلاح تأدیب رو، اصل تأدیب رو به کار برد، یعنی در نهایت ادب این پذیرایی رو شروع کرد. چطور؟ ببینید، اب نداره مقداری اینها رو ملموستر بگم خدمت دوستانی، ظرائف قرآنی رو جا دارد. ما وقتی که میهمان میاد تو خونه، ممکنه رسم اون بر این باشه دیگه، از میهمان سوال میکنیم که چای میل میفرمایید یا شربت، میوه بیارم خدمتون یا فلان چیزی. خب یه کسی هم که مأخوذ به حیاس میگه خیلی متشکر، نمیخوام اسباب زحمت باشه، خب ما هم خوشحال میشیم مینشینیم، تمام شد، بس به خیر گذشت. نه، این نیست ادب در اینجا. چیه؟ اصلا ما جای سوال از میهمان نداریم در پذیرایی، اصلا نباید سوال بشه از میهمان به هیچ وجه. این تأدیبه، این بحث تحقق ادبه. سومین نکته است، ابراهیم بدون پرسش فراغ الی اهل رفت، هیچ سوال نکرد، آقایون میل دارید ندارید، چی خدمتون بیاریم، ابدا، فراغ الی اهل رفت. چهارم، خب ببینید، فراغ الی اهله، ابراهیم کجا رفت؟ نرفت به عرض به خدمتون مرکز فروش شهر، نرفت به هایپرمارکت سر کوچه، رفت کجا؟ راغ الی اهله. خیلی جالبه عزیز، خیلی جالبه، چه آموزش عجیبی است در اینجا. در باب میهمانی، برای اینکه رواج در میهمانی باشد، یه ادب عجیبی را آموزش میدند که اینجا سرنخ این در قرآن اینه و معصومین آموزش میدن این رو، که در باب میهمانی، ادب میهمانی این است، اگر میهمان بر ما آمد، در خانه هر چه هست، میهمان هر که هست. نکته ای داریم که خیلی شگفت انگیز است و همین عاملی میشه که الان تو زندگی هامون ما اجتناب میکنیم از میهمانی. به ما واژه‌ای رو آموزش دادن، گفتن به شدت در باب میهمانی اجتناب کنید از تکلف. تکلف یعنی چه؟ یعنی میخوایم میهمان دعوت کنیم، از 10 روز قبل، 2 هفته قبل سرکار خانوم میگن دیگه، حواستون باشه، خیش و قم من میخوان بیان ها، یا اون آقا فرقی نمیکنه، آقا میگه مثلا، لذا حواستون باشه که بالاخره این بخش حقوق رو بذارید برای این که این باید این طور باشه، این تهیه بشه، این باشه، این باشه. یه صورت بلند بالای لیست عجیب و غریبی هم هست که بنده خدا گمان میکنه که دیگه چه اتفاقی باید بیفته و چه سختگیری به خودشون، به زندگی میدن که میخواد یه مهمانی رو انجام بدن که واقعا مثل این که به یه نبردی میخوان برن به لحاظ اقتصادی. این کلفت ها و زحمت هایی که ما در این ارتباطات و روابط اجتماعی برای خودمون ایجاد میکنیم، نتیجه چی میشه؟ میشه کاهش این روابط. یعنی میهمان سالی یه بار بس است به این خانه بیاید با این وضعیت. ما یک بار که جان دادنه. نتیجه این میشه که این تکلف ها در به خیر رو میبندد. و حالی که بارها گفتیم شرط الالفت ترک الکلفه، شرط الفت اینه که کلفت ها از میان بره. ابراهیم فراغ الی اهله، بدون هیچ معطلی رفت درون خانه تا اونچه هست رو برای میهمانان بیاورد و هرچه هست سری بیاره. حالا در قسمت بعدی میگم. ببینید بذارید این روایت چه بگم، این روایت این باب رو خیلی عجیبه. فرمودن که رسول خدا فرمودن من تکرمت الرجل لأخیه المسلم، از شیبه های احترام و کرامت انسان و مسلمان به برادر مسلمانش اینه که ان یقبل تحفته، این که اگر کادوی بهش داد قبول کنه کادو رو، هرچی بود بگید. او یتحفه مما انده، و کادو هم بهش بده، اما هرچی داره بده، نمیخواد خودش به زنبا، میخوان یه کادوی بده، نمیدونم یه مناسبتی پیش میاد، این میخوان به این خیش و قوم، به اون کس، به این معلم، به فلان یه کادوی بدن. از قبل چه مشاجراتی، چه اختلافاتی بین زن و شوهر پیش میاد، چه مسائلی پیش میاد، چه تلخیایی پیش میاد که میخوان کار شیرینی انجام بدن. نه نه نه، پیامبران ساده بگیرید این رو. بعد فهمید ولا یتکلف شیئا، اصلا تکلف و زحمت برای خودتون تو این روابط ایجاد نکنید. زیباتر فرمود لا احب المتکلفین، اونایی که تو این روابط خودشونو به زحمت میندازن من اصلا دوستشون ندارم و از روش خارجند و نباید اینطور. در مقام عمل هم این رو زیاد میبینیم. یه وقتا این روایت رو من خوندم خدمت دوستان عزیز که مثلا به عنوان نمونش الان اگر منظر مارتون یه دو تا روایت چه بخونم خیلی زیباست، که یه وقتی این رو اشاره کردم که یه کسی اومد خدمت امیرالمؤمنین، حالا متن عبارت رو اگر میخوندم بهتر بود، اومد خدمت امیرالمؤمنین را کفاتش میرید منزل ما خواهش میکنم که دعوت ما رو بپذیرید. حضرت فرمودن میام اما سه تا شرط دارم، به سه شرط میام میهمانی تو. فرمودن یک این که آنچه در خانه داری از من پنهان نکنی، اگر هرچی پنهان کردی تو فریزر تو یخچال ترچی هست این رو کنی. دو این که چیزی از بیرون برای من به تکلف تهیه نکنی. سه این که بر همسرت فشار و تحمیل و زحمت ایجاد نکنی. گفت آقا سلمنا، فرمودن میام. امیرالمومنین رفتن با همین شیوه پذیرایی شدند. این این رو تو روایت دیگه داریم، یعنی همین شیوه رو داریم. مثلا جانی عبدالله ابن سنان قال هل عندك شيء قلت نعم، آمد عبدالله سنان به خانه ما گفت که چی هست هرچی هست بیار بخوریم. گفتم بعثت ابنی و اعطیت او درهما یشتری بهی لحما و بیزن. آبل الان پول دادم آزاده رفت الان بازار گوشت تخم مرغ چی فلان همه چی میاره و بهترین. گفت عین ارسلت ابنک، کجا فرستادی؟ ردهو برش گردون. هل عندک خلون، سرکه داری تو خونه؟ گفتم بله. عندک زیتون، روغنم داری؟ گفتم بله. گفت هاتهی بیار، من این رو از مولامون آموختم که این گونه عمل کرد، حضرت باقر، حضرت صادق علیه السلام. اونها همینطور عمل کردن با کسی که به خانه او می رفتند و جور دیگری عمل نمی کردند. بدون تکلف هرچه هست همون رو بیاریم. و عرض به خدمتون عجیبه، اگر باز در روایت من این رو که اشاره میکنن حضرت که اگر کسی آنچه را که برای او می آورند، خیلی عجیبه روایت، کفا بالمرعه، پیامبر نبوی است، کفا بالمرعه اثمن ایستقل ما یقر بالا اخوانه، گناهه اگر کسی یه چیز تو خونش داره میخواد برای میهمان بیاره بگی چیه خانم من ببرم برای میهمان، ای چی آقا میبری برای خیش آقامون برای میهمانمون. فهمدن این گناهه اگر کم بدانه انسان اون چه تو خونش هست برای میهمان بخواد ببره. ببینین چه آموزشی میدن از اون طرف. و کفا بالقوم اثمن ان یستقلوا ما یقربه الیهم اخوهم، و این گناهه که اگر رفتید یه جای میهمانی چیزی براتون آوردن بعد بگید که همین پذیرایی بود که از ما کردن. فهمدن وارد اثم و گناه میشید که بعد بگید آقا این روغن قیمش این طرف کج کرده بود نمیدارم لوبیای قرمه سبزیش نپخته بود یا فلان بود یا چه بود یا همین چی بود که برای ما آوردن و گذاشتن. اینا شأن ما را قائل نیستن، عین گناه و اثم در سخن پیامبر و نبی مکرم. اصلا چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید عزیزان. تو این مکتب روابط عوض میشه، اصلا چقدر آسان، چقدر دلنشین، چقدر گوارا و جذاب میشه که واقعا فوق العاده است. و عرضم به خدمتتون، خب بعدی فرمود فراغ الی اهله فجاء به عجل سمین، همانی که در خانه بود، گوساله بود، خوشبختانه بود یه چیزی. و بعد جالب اینه که خب این گوساله رو جناب ابراهیم میتونستن که به قول ما فریدی کنن، به قول عرب ها به قول ما یا آبگوشتی کنن، بار بگذارن، این رو 4-5 ساعتی طول میکشید که بخواد غذای طبخ بشه. نه، ساده ترین و سریع ترین راه کدومه؟ کباب کردنه. به اجلن هنیز، برای اینکه سریع باشه، دلنشین باشه، سریع ابراهیم این کار رو تسریع کرد در پذیرایی و آورد برای اینها. و خیلی خوب، حالا تا اینجا گفتیم فجاء به اجلن سمین آورد، فقربه الیهم، سریع بگم اینو تمومش کنم، تقریب یعنی نزدیک کردن، این غذا رو، این گوساله بریان رو آورد پیش این دوستان، گذارد و نهاد. خب این خیلی مهمه در ادب پذیرایی عزیزان. برای حرمت نهادن به میهمان، ما نباید میهمان رو جابجا کنیم، میهمان رو به نزد غذا ببریم، بلکه باید غذا و پذیرایی رو نزد میهمان بیاریم. خیلی مهم، چقدر زیباست اینا، خیلی زیباست. حالا گاهی بحث محضوریت هاست، شکل میهمانی است که امکان اون نیست، محدودیت های اجتماعی ماست، اینها بحث دیگه ای داره. اما در شرایط عادی، در شرایط طبیعی، اصل اینه که ما غذا رو برای میهمان، نه اینکه بخواد آقا هنرشونشون بده کدبانوی خانه یه جایی سفره اونچنانی، میز اونچنانی بچیند و بعد بگیم خب بفرمایید. مثلا خب باید اینا، این خیلی حرمت نیست به میهمان که برای غذا میهمان رو از جاش بلند کنیم و ببریم. حالا چه این که بخوایم ببریمش به فلان رستوران مثلا، یا گاهی تو این مجالسمون بالاخره از طبقه بالا به طبقه پایین، بنده خدا با یه حسابگری های آمده، زودترم اومده، جای خوبی برای خودش پیدا کرده، کنج خانه خیلی راحت باشه، پاش ناراحت غیره. حالا یه مرتبه میگن میهمانان محترم بلند شین بریم طبقه پایین، این بنده خدا تمام نقشه ها و امیدش به باد میرود، تا عصا رو برداره بخواد حرکت کنه مستقیم میره خونش دیگه، دیگه طبقه پایین نمیره، مثل جهنمه براش طبقه پایین دیگه نمیره. عجیب ظرافت هایی رو قرآن به کار میبرد، فقربه الیه. دیگه متاسفانه یه عادت هایی در میان ماست که اینا دیگه هیچ رسمی و هیچ دخلی به مسلمانی ما عزیزان نداره. من در مقام نقد نیستم، اما گاهی حالا خوشبختانه ما توفیقی دست نمیده بیشتر، و به هر دلیلی که عزیزان هم معاف میکنن، البته حقیر رو در دعوت های خودشون میدونن، ملاحظه میکنن و میگذارن که ما خلاف شر مرتکب نشیم، پاسخ نفع بدیم. اما در این حال گاهی بالاخره دیده شده است و این جماعتون نشستن یه مرتبه گفتن آقایون بفرمایید، میزی چیده شده است از این طرف تا اون طرف، و بعد یه مرتبه جماعت مثل این که رمز عملیات گفته شده یا زهرا، عرض به خدمتون، حمله میشه به این میز. اونها هم که جز صف مقدم عملیات نبودن، تا میخوان به هم بگردن با اون تأنیشون و قارشون، برن میبینن چه خبره، میبینن از کاروان نمانده مگر آتشی، به جا هیچی نمونده تو این دیسا، همه چی به تاراج رفته. اصلا این کدوم ادبه؟ این کدوم شأنه؟ چرا میهمان دعوت میکنیم؟ خدا رحمت کند. اونهایی که تو این مکتب تربیت شدن عزیزان، باورتون بشه در همین خراسان خود ما چیزی داریم به نام حق دندانسابی. حق دندانسابی، میهمان دعوت میکردن با تمام عزت و حرمت و کرامت، بعد که میهمان میرفت بیرون یه پاکتی بهش تک تک میهمان ها میدادن. چی آقا؟ زحمت کشیدید آمدید منزل ما، غذا خوردید، دندانتان سابید، این حق دندانسابی شماست. ریشه هم داره اینها باز در آموزه های ما. فرمود فقربه و الیهم. حالا دیگه بگم چون وقت گذشت تمام. یک مرتبه ابراهیم وقتی این با این ویژگی قضا را آورد برای اینها، یه جمله موند. ببینید کی این کار رو کرد؟ تمام این فعلی که خدا نسبت میده به کی نسبت میده؟ به خود ابراهیم. یعنی خود ابراهیم متولی پذیرایی بود. این هم نکته بعدی است و عرض به خدمتون میشه گفت ششمین نکته فقربه و الیهم، نزدیک کردن عدم جابجایی بود. هفتمین نکته رو بگم قبل از اینکه این هشتمینه که این خود ابراهیم شخصا این کار رو انجام داد. این هم نکته عجیبی است که بالاخره خود این گوساله فربه و سمین بالاخره کم نبوده عزیزان. گاهی ما این بحث رو میگیم که دوستان عزیزمون هم دوستان با تقوامون میگن ما سادگی در میهمانی رو مثلا رعایت میکنیم، میهمانی ساده باشد، یه قلم یه نوع غذا مثلا فلان اینها. گاهی بحث اسراف است، یعنی به مقداری غذا درست بشه به گونه ای باشه که این بعد استفاده نشه و دور ریخته بشه، یعنی ریاکارانه فرمودن عین خلاف مروت و جوانمردی است چنین کارها، این رو میدونیم. اما اینکه نه انسان میهمان عزیزی دارد به قول ما دو نوع غذا درست میکند، نمیدونم به حد و اندازه اما سه نوع غذا درست میکند، حتی یه حرمت و احترام بیشتری، جنس بهتری، کیفیت بهتری رو در سفره میگذارد. وجود مبارک امام مستقیم فرمودن گوش کنید عزیزان، اگر مؤمنی را دعوت کردی به 1000 دینار یا 1000 درهم در روایت برای او هزینه کردی در پذیرایی او، اسراف نکردی. این گمان نکنیم که باید ساده باشه، باید یک نوع باشه، نه، اسراف نباشه، اما تنوع یا بها دادن به حال میمان توصیه میشه. فجاء بعجل حنیذ، گوساله کباب شده بریان رو جناب ابراهیم آورد و کامل. و چون دیگه میخوام تمومش کنم بس و فردا شب نکشه، هشتمین نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که خب اینها فرشتگان الهی هم دیگه، اینا که غذا نمیخورن، قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق فتوت. ابراهیم نگاه کرد دید اینا چیزی نمیخورن. قال الا تاکلون، آیا میل نمیفرمایید؟ ببینید ما یه بابی داریم به نام تعریف و تعارف، ادب میهمانیه، هشتمین نکته است که غذا رو به میهمان عرضه کنید، نه اینکه سفره رو پهن کنید بعد خودتون بسم الله شروع کنیم، کاری هم نداریم، بعد میگیم ما اهل تعارف نیستیم. کی میگه ما اهل تعارف نیستیم؟ باید اهل تعارف باشیم. تعارف یعنی چی؟ یعنی چیزی را معرفی کردن. به دلیل اینکه ما تعارف بینمون معادل شده است با دروغ میگیم تعارف کردم، جدی که نگفتم، یه تعارفی زدی متاسفانه گرفت، لذا کج رفتیم مسیر رو. از آداب میهمانی نه عزیزان، که وقتی میهمان بیاد غذا رو معرفی کنید بهش، اصلا این برنج اینطور، این خورش اینطور، نزدیکش بگذارید، عرضه کنید بهش و کاملا پذیرایی کنیم از میهمان. اگر در بهشتیان میبینید یه توفون از توف میشه بهشون، ادبی است که باید باشه و باید این ادب رعایت بشه. جناب ابراهیم میاد خودش خدمت میکند، عرضه میکنه، بعد اینا نمیخورن. بعد ببینید شیوهشو، نمیگه که بخورید، فعل ام به کار نمیبره، مثل اینکه نخوردید حالا بخورید. الا تاکلون، آیا میل نمیفرمایید؟ در نهایت ادب، این ادب رو هم به جا میارد. بعد دید اینها دست نمیبرن به غذا. حالا از اون طرف دیگه گذشت، انشاءالله ادامه بحث و فردا شب میخوانیم. از اون طرف باز وظیفه میهمان این عزیزان، اگر وارد خونه این شد حتما از سفره و نان و نمک میزبان استفاده کند، نه اینکه نخورد چیزی، این وظیفه است که بخورد. از سخی و یأکل من طعام الناس، انسان سخاوتمند میخوره، لیأکل من طعامه، تا اونم از غذاش بخورن. وقتی ما وارد یه جایی میشیم و از اون غذا استفاده نمی کنیم، طعام استفاده نمی کنیم، برای صابخانه چه تدائی میاد؟ اگه ما خیلی آدم با تقوا و متشرعی باشیم، میگه در مال ما شک داره، گمان میکنه مال ما شبهه آقا ما خمس مان مال دادیم، تو رو به خدا بخورید. دیدید بعضی ها اینطور بهتون میگن؟ اگر نه هم که میگوید که این کینه ای داره، که میخواد نان نمک ما رو نخورد، نقشه ای داره و این موجب عداوت میشه. خیر خیر، از ادب ها اینه که حتما اگر عذری هم داریم عذرمون رو بگیم، آقا من قندم بالاست، اینو نمیتونم بخورم، من چربیم بالا، این نمیتونم بخورم، بجاش از این میخورم آقا جان. و و به این شیوه یه مجموعه از آداب که حالا من 7-8 تاشو گفتم، شاید چند تای دیگه هم بشه استفاده کرد. تا اینجا دید الا تاکلون فاوجسه، اما دید اینها دست نبردن، یه نگرانی در جان ابراهیم ایجاد شد. چرا اینها نمیخورن؟ سریعا لب باز کردن و مطلب رو گفتند و دفع نگرانی ابراهیم شد. و باز یه زیبایی های دیگه در ادامه آیه وجود داره که انشاءالله فردا شب باید خدمت بزرگواران و عزیزان در این حدیث و حکایت زیبای میهمانان ابراهیم و رفتار و روش اهل تقوا اشاره کنیم، تا بعد برسیم به قوم مجرمینی که این فرشتگان اومدن برن سراغ اونها که همون خراسونند. قوم لوط برای نابودی و ویرانی این سرزمین ابراهیم آمدیم، اما در بین راه مسئولیت داشتیم یه بشارتی به تو بدیم. بشروه به غلام علیم، اونقدر زیباست که باید انشاءالله لطافتهای این رو با هم بررسی کنیم. فردا شب در شب پایانی انجمن انشاءالله قسمت بعدی آیات رو پیگیری خواهیم کرد. پروردگارا دلهامون به حقیقت و آداب کلامت فزونتر از قبل آشنا و منور بگردان. خب ما دیشب با توجه به این که امروز روز رحلت سنگین و داهیه دهیای مصیبت عظمای رحلت نبی مکرم و در کنار شهادت سبط اکبر حسن ابن علی المجتبی بود، دیشب رو عرض ادب به ساحت مقدس نبی مکرم کردیم. امشب نام وجود نازنینشون رو زینت افزای جان و دلمون خواهیم کرد، امام مجتبی رو. همین مقدار عرض میکنم چی میتونیم بگیم ما در شخصیتی که در برترین قاف قرآن نشسته است و جایگاه و منزل اون رو میبینیم، یعنی در برترین و پاکیزه ترین آیات قرآن انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت خانه کرده است و رکن رکین اهل البیت تطهیر شده یه توسط الهی حسن ابن علی المجتبی است بدون تردید. ان ابنی هازا هو سید آقاس، پیامبر فرمودین فرزند من آقاس، آقا در اوج این سیادت و آقایی. در از اون طرف نگاه میکنید در آیه مباهله قل تعال و ند او بیایید ما صدا بزنیم ابنا انا و ابنا کن و نسا انا و نسا کن و انفس انا و انفس کن. پیامبر به این اهل نجران میگه بیایید شما ما بخوانید، شما فرزندانتون، پسرانتون، ما پسرانمون، زنانتون، زنانمون، عزیزتر از جانمون رو بیاریم نفرین کنیم، هر کسی برحق نیست بمیرد. اصلا دیگه وقتی صحبت و منطق به جایی نرسید پیامبر اینطور سخن گفتن. خب وقتی اون صبحگاه 24 آفتاب دمید بر دربخانه پیامبر، دیدن پیامبر از خانه بیرون آمد، دیدن در آغوش پیامبر حسین ابن علی، اما دست پیامبر در دست حسن ابن علی المجتبی. ابناءنا قرآن تفسیر شد و مشخص شد کجاست حسن ابن علی جایگاه. وقتی قربا نازل شد قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، من اجری از شما نمیخوام، اگر میخواد کاری بکنید در قبال رسالت ما، مودت در قربای ما داشته باشید، محبت خالصانه و صمیمانه. با سوال کردن کیان این قربا، فرمودن علی و فاطمه و ابناهما. باز اونجا علی، فاطمه و حسن و حسین، امام مجتبی جای خودش. و همینطور و همینطور من ادامه بدم در آیات دیگر. شخصیت با عظمتی که جایگاه او در قاف قله بلند وحی است و عمل کرد و سیره او را اگر بگویی، من فقط همین قسمت رو بگم. ان الحسن ابن علی ابن ابی طالب، این رو امام صادق دارن از زبان از پدرشون امام باقر میگن، کان اعبد الناس فی زمانه، عابدترین انسان ها در زمان خیش، و ازهدهم و افضلهم، با فضیلت ترین، زاهدترین، و کان ازاهد جهت جن ماشین، و هنگامی که حج می رفت فقط پیاده حج رفتن حضرت، و رو با مشا هافین، گاه با پای برهنه حج گذارد، و کان ازا ذکر الموت بکا، یاد مرگ که می افتاد آقا می گریست، و ازا ذکر القبر بکا، و ازا ذکر البعث و النشور بکا، و ازا ذکر الممر علی الصراط بکا، به تمام مواقف قیامت که یادآوری میکرد میگریست. و ازا ذکر الارض علالله تعالی ذکرهو شهق شهقتن یقشا علیه. وقتی عرضه در قیامت رو در پیشگاه خداوند تعریف میکرد حضرت برای مردم، گاه مدهوش میشد. و که نازا قام فی صلاتهی ترتعد و فرائسها بین هده ربهی عز و جل، در نماز بند بند بدنش میلرزید. و کان ازا ذکر الجنه و نار استرب استراب سلیم، وقتی آیات بهشت و جهنم خونده می شد مانند مارگزیده می لغزید. و کان لا یقرا من کتاب الله عز و جل یا ایها الذین آمنو، هرگاه می خوند یه آیه رو در قرآن که شروع می شد با یا ایها الذین آمنو، فریاد بر می آبد لبیک اللهم لبیک لبیک، خدای آماده هم جواب می ده. ولم یرفی شیء من احواله الا ذاکرا لله سبحانه و تعالی، آن به آن بدم بدم در ذکر الهی. و کان اصدق الناس لهجتن، صادقترین و افصحهم منطقا، فصیحترین در گفتار. لقد قیل لمعاویه ذات یوم لو امرت الحسن ابن علی فصعد المنبر فخطب لیتبین للناس نقصه. بعضی از مشاورین کم فکر معاویه بهش گفتن که خوبه یه روز حسن ابن علی رو منبر کنی تا ازش اشکال بگیریم در حضور مردم. فدعا معاویه گفت آقا بیاد. فقال له اسعد المنبر، برو حسن بار. و تکلم به کلمات تعز و نابه، آبرو یکم بالای منبر ما رو موعظه کن، اینطوری گفت. فقام علیه السلام، رفتن ازد بالای منبر، فسعدن فحمد الله و اسنا حمد و ثنای الهی، ثم قال ایها الناس من عرفنی فقط عرفنی. اگر شنیدی از امام سجاد از عموی بزرگوارشون یاد گرفتن، من عرفنی فقط عرفنی، مردم اون که میشناسه من رو میشناسه. و من لم یعرفنی، کسی که نمیشناسد، فانل حسن ابن علی علی ابن ابی طالب ابن سیدت نساء فاطمه بنت رسول الله، من فرزند علی فرزند، انا ابن خیر خلق الله، انا ابن رسول الله، انا ابن صاحب الفضائل، انا ابن صاحب المعجزات و الدلائل، انا ابن امیر المؤمنین، انا المدفوع و انا حقی، من کسی هم که از حقم منو راندن و دور کردن، انا و اخ الحسین سید و شباب اهل الجنه، من و برادرم حسین سید جوانان اهل بهشت، انا ابن الرکن و المقام، انا ابن مکه و منا، انا ابن المشعر و العرفات. یک یک شروع کردن، گفتن دیگه معاویه داغ کرد موند. گفت یا محمد خص فی نعت رتب، یک کمی در فضیلت رتب برامون بگو، خواست بحث رو خراب کند. ده هازل قول، حالا این ولش کن. فحال الریح تنفخو، باد به او میوزد، و الحرور ینزجو، آفتاب سوزنده آماده میپزد خرما رو، و البرد یطیبو، باد سحرگاهان لطیفش میکند. ثم عاد فی کلامه، سلی برگشتن به صحبت، انا امام خلق الله، انا ابن محمد رسول الله، فخشا معاویه ان یتکلم بعد ذلک بما یفتتن و به الناس. معاویه لرزش گرفت، بلند شد از جا، گفت یا ابا محمد انزل، بیا پایین از منبر، فقط کفا ماجرا، کافی. و بگویم خدمت عزیزان همین جمله رو، حالا این آقا با این جایگاه، ببینید نه اون سخاوتی و اون جودی که وقتی اون بالاخره اومد و در حلقه وارد شد و بالغ فی شتم امهی و ابی و شخصه، مبالغه کرد در فحاشی به امیرالمومنین فاطمه زهرا و خود امام مجتبی. حضرت بلند شدن اومدن گفتن آقا، فهمیدن این دست پرورده های معاویه هم دیگه از شام اومده، گفتن میدانم که غریبی اینجا جا نداری، خانه نداری، مکان نداری، پناهگاه نداری، خانه من دارالسرای تو، برای تو دارالضیافه تو، امکانات ما در اختیار تو، در پناه ما هستی. فرمودن این مرتبه گفت تو کی آقا این جملاتو میگی؟ گفتن من همون حسن ابن علی هستم که ناسزا گفتی. یک مرتبه سر رو به زیر انداخت، گفت الله یعلم حیث یجعل رسالته، خدا میدونه که به کی چی بده، ببخشید آقا من رو. سرفکنده، نه با انسانها. رأیت الحسن ابن علی میگه دیدم امام مجتبی رو، یأکل و بین یدیه کلبون، سگی همون طرف چسته بود، حضرت مشغول غذا خوردن بودن، کلما اکل لقمتن، حضرت یه لقمه که میخوادن یه لقمه برای این حیوان مینداختن، ترحل الکلب مثلها، این همون. فقلت له یا ابن رسول الله الا ارج ما هذا الکلب من طعامه، که این فهم این سگ رو دور کنم مزاحم غذا خوردن تو نباشه. قال دعه ولش کن، انی لاستحی من الله عز وجل، ان یکون زو روح ینظر فی وجهی و انا آکل ثم لا اطعمه. من خجالت میکشم از خدا که غذا بخورم یه زیروحی نگاه بکنه و ببینه و من حساسیتی به وضع حال او نداشته باشم، نه یک انسان بلکه یک حیوان، اون هم یه سگ. معاویه نتوانست دیگه تحمل کنه، مشاورینش هر کاری کردن، بالاخره سفیر روم رو به تعبیر امروزین ما راضی کردند، یه سمی رو از روم آوردن، بدونید این رو در تاریخ موثق، از روم سفارش داد آوردند. حالا کی میتونه این سم رو به خورده امام بده؟ دیگه خاندان شوم اس رو میدانیم، چه در قتل امیرالمومنین، چه امام مجتبی، چه در ماجرای سید شهدا نقش داشتن. جعده بنت اشعث. مسعودی در مروج الذهب می نویسد 10,000 دینار براش فرستاد و وعده کرد که تو را به همسری یزید در میاریم و ملکه خلافت اسلامی خواهید شد. دیگه نفس و انسان و غیره و خاندان و خباست ها و دیگه کار به جایی کشید که مانند فردایی در افطار حضرت این سم رو درون شیر ریخت و امام که روزدار بودند اون روز رو به خورد امام داده شد. امام خوردن به جنرد این که اثرش رو حس کردن اونقدر قوی بود که بدن حالات خاصی پیدا کرد و جملاتی رو به او گفتن، فرمودن منو ببرید در صحن منزل. امام رو بردن در صحن حیات، فرمودن میخواهم به آسمان نگاه کنم، میخواهم به آسمان نگاه کنم. جناده مقابل حضرت نشسته است و فرمودن یا جناده خواهرزاده ایشان استعد دل سفرک، بدون دنیا بگونه ایست که در حلال اون حساب است، در حرام اون عقاب است، در شبهات اون عتاب است، آماده سفر باش. میگفتن یک بار دیگه حضرت تشت رو طلب کردند و برون برادر بزرگوار حسین ابن علی وارد شدن. حال برادر رو که دیدن ناله های امام بلند شد. همین جمله رو بگم استفاده کنیم از مصیبت. فرمودن حسین جان از تو تقاضا میکنم، میدانه چه اتفاقی میفته، تقاضا میکنم که کنار جنازه من در تشییع جنازه نگذارید به مقدار مهجمه، به مقدار اندکی هم خون ریخته بشه. یعنی اون روزی رو دید وجود اون بارک حضرت که بدن شریفشون هنگامی که آورده شد برای توافی کنار قبر سید المرسلین و جد بزرگوارشون، یه کسی گفت دور کنید جنازه فرزندتون رو، و یه قدری که کار جدیتر بود عزیزان تیرها بود که باریدن داشت صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.